أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوهی بود که منکرین استحقاق عقاب بر تجری مطرح کرده بودند. اولین وجه این بود که گفتن بلا اشکال عصیان سبب استحقاق عقاب هست، حال اگر تجری هم سبب استحقاق عقاب باشه، از این حیث که جرأت بر مولا هست، حد که حرمت مولا هست، یا اقدام بر عصیان مولا هست، خب این جهت که مشترک هست بین تجری و عصیان، اون وقت در عصیان دو سببه استحقاق عقاب خواهد بود و این منشأ دو عقاب خواهد شد در عصیان، در حالی که این خلاف وجدان. جواب دادن از این وجه به سه جواب. جواب اول رو صاحب فصول مطرح کرده که به نظر ما موافق با وجدانه. فرموده است که اگر تجری بالمعنی العام مصادف شد با عصیان، عقاب تجری تداخل میکنه با عقاب بر عصیان. ما عرض کردیم این مطلب کاملا عرفیست، چون عقل که تقبیح میکنه تجری را و منشأ استحقاق عقاب میداند، به ملاک این که اقدام بر عملی است که عصیان ممکن است باشد و به نظر مکلف عصیان هست. پس نکته تقبیح تجری این هست که تجری نکنید تا عصیان محقق نشود، اقدام بر عصیان نکنید لئلا یتحقق العصیان. خب وقتی عصیان محقق شد که دیگر منشأ استحقاق عقاب همون عصیان خواهد بود. مثال می زدیم که واجب هست حفظ الفرج من الزنا، حال اگر کسی کاری کرد که خوف وقوع در زنا بود، اتفاقا مبتلا شد نعوذ بالله به زنا، خلاف وجدان عقلی و عقلایی است که او را دوبار عقاب بکنند. القاء نفس در تهلکه حرامه، قتل نفس هم حرامه. حالا اگر کسی القاء نفس در تهلکه کرد ولی اتفاقا خدا او را نجات داد، خلاف شرع، مستحق عقابه. اما اگر منجر به قتل نفس شد، او را دو عقاب می کنند. یک بار می گویند چرا القا کردی نفست را در هلاک، یعنی چرا خودت را در معرض کشته شدن قرار دادی، مدتی در آتش جهنم بسوز، بعد که گذشت این مدت بگوین چرا خودت را کشتی، مدت دیگر در جهنم بسوز. این خلاف وجدان عقلی و عقلایی است. تجری چون به ملاک طریقی قبیح هست و موجب استحقاق عقاب هست، طریق وقتی مواجه بشه با زد طریق که عصیان است، مندک که در او میشه. ما دو تا شاهد هم میتونیم از خود بحث اصول ذکر کنیم. یکی تجری به ارتکاب مقدمات حرام به قصد توسل به حرام، خب اگر این شخص موفق شد حرام را انجام داد، چند عقاب می شود؟ یک، چرا این مقدمه را شما ایجاد کردی به قصد ارتکاب حرام؟ یک عقاب. چرا خود حرام را مرتکب شدی؟ یا اگر مقدمات کم یا زیاد شد، شخصی 10 مقدمه دارد حرامی که میخواهد مرتکب بشود و لذا 10 کار انجام داد به قصد توسل به حرام، بعد حرام هم مرتکب شد، این عقابش بیشتر از اون کسی است که حرامش تنها یک مقدمه داشت یا هیچ مقدمه نداشت؟ قطعا این طور نیست. موفق هم نشود به ارتکاب حرام، این طور نیست که کم بودن مقدمه عقاب را کم بکنه، زیاد بودن مقدمه عقاب را زیاد بکنه. البته منکرین استحقاق عقاب بر تجری مثال ما را اصلا قبول ندارن، میگن عقاب فقط بر ارتکاب حرام هست، ولی ما میخواییم ارجاع به وجدان بدیم که وجدانن کسی که چاقو دست میگیرد به سمت یک مؤمنی میرود تا او را بکشد، میرسد به منزل اون مؤمن، در میزند، میبیند که اون مؤمن از خانه بیرون رفته است، بلا اشکال در وجدان و عقلایی عقاب او صحیح است، پشیمان نشد، نتوانست مؤمن را بکشد. ولی بحث در این است که آیا عقلا اگر این مؤمن را بکشد به خاطر قتل مؤمن او را عقاب می کنند، ولی آیا عقلا نگاه می کنند ببینند یک عقاب بر قتل مؤمن، یک عقابم بر این که از خانهش بیرون آمد، سوار ماشین شد، چاقو در جیب گذاشت، به تک تک این مقدمات عقاب می کنند؟ این طور نیست. اگر این مقدمات چه کم باشد چه زیاد فرقی نمی کند، منتهی بشود به ارتکاب حرام، عقاب می کنند چرا مؤمن را کشتی، اصلا حرف از مقدمات آن نمی زنند. اگر منتهی نشود به اون حرام که قتل مؤمن است، تمرکز میکنن روی این مقدمات، تو چاقو تهیه کردی، سلاح تهیه کردی، رفتی در خانه اون شخص، خواستی او را بکشی اما موفق نشدی، بی مجازات که تو را نمیگذارند، اما اگر موفق شدی اون مؤمن را کشتی، دیگر سخن از مقدمات به میان نمی آید، تمرکز می کنن روی همون ذل مقدمه که قتل مؤمن هست. این نشون میده که عقاب بر تجری به نکته این است که لعلا یتحقق الاسیان. خب وقتی اسیان محقق شد، تمرکز روی اسیان میشود در وجدان عقلی و عقلایی. مثال دوم و شاهد دوم، شما علم تفصیلی دارید که این آب نجس است، دوست شما علم اجمالی دارد که یا این آب نجس است یا آب دیگر، دوست دوم شما علم اجمالی دارد که یا این آب نجس است یا یکی از نه آب دیگر، شما علم تفصیلی داشتید که این آب نجس است، نعوذ بالله آن را خوردید، دوست شما دو آب خورد، دوست دوم شما 10 آب را خورد. عقاب اینها بالوجدان متفاوت نیست، ولیکن در این شکی نیست که اون کسی که 10 آب را میخورد و علم اجمالی دارد که یکی از این آبها نجس است، 10 بار مرتکب تجری شد. و اگر این شخص یا اون شخصی که اون 2 آب را خورد که علم اجمالی داشت یکی از اون آب نجس است و به نظر ما عقابشان فرقی نمی کند، کثرت و قلت اطراف علم اجمالی موجب شدت یا ضعف عقاب نیست، ولی اگر یکی از این آبها را نخورند و اتفاقا همون یک آب که موفق نشدن آن را بخورند همون آب نجس بود، اتفاقا اون آبی که نتوانستن بخورن آب نجس بود، وجدان ما میگوید که اینها مستحق عقابند، میدانستن که یکی از این آبها نجس است، شروع کردن به خوردن، اینها اتفاقا موفق به خوردن اون آب نجس واقعی نشدن. ولیکن عقاب اونی که علم اجمالیش دائرش بیشتره از اونی که علم اجمالیش دائرش کمتره، از اونی که علم تفصیلی داره بیشتر نیست. حالا شما همین رو ببرید تو بحث قتل مؤمن. یک کسی میداند مؤمن اینجا از تیر به او میزند، مستحق عقاب است. میداند که مؤمن در بین این 10 موجود هست، بقیه مجسمن ولی یکی از این ها مؤمن است و زنده است. خب همه اینها را نابود می کند و همون مقدار مستحق عقاب است. حال اگر این 10 تا که 9 تاش مجسم است، یکیش مؤمنه مشتبه شده بین اینها، 9 تای اینها رو نابود کنه، اتفاقا این مؤمن خوششانس همون 10 است که نابود نشد، بلا اشکال مستحق عقاب است. عقلا عقاب میکنن، میگن تو رفتی میدانستی که این مؤمن بین این شبه انسان ها، مجسم های شبیه انسان مخفی شده است، به قصد کشتن اون 9 تا از اینها رو از بین بردی، تیر زدی از بین بردی، اینها افتادن روی زمین، بعد نتوانستی اون 10 رو از بین ببری، آمدیم تو را دستگیر کردیم، اتفاقا همون 10 هم اون انسان مؤمن و خوش شانس بود، قطعا عقاب میکنن این شخص را. ولیکن اینطور نیست که 9 عقاب بکنن او را، ولی اون کسی که علم تفصیلی دارد و این که این شخصی که جلو اوست مؤمن است یک عقاب بشود. اینها نشون میده که عقاب تجری در جایی که مصادف بشه با اسیان مندک میشه در اسیان، همون یک عقابه نه بیشتر. حال اون بحث دیگر است، ما اصلا عقاب مجازاتی که در عالم آخرت هست رو اصرارمون است که لا ندرک و قبح العقاب المجازاتی، و رضا مثال عقاب دنیوی میزنیم که بیشتر جنبه عقاب تعذیبی دارد، ولی میبینید تو همین جا هم وجدان ما روشن است که عقاب تجری مندک است در عقاب عصیان. این جواب اول است. اما جواب دوم، جواب دوم در تعلیقه مباحث الاصول هست. گفتن ما ملتزم میشیم در عصیان دو تضییع حق خدا شده است، یک حق تحصیل غرض مولا را تضییع کرد این عاصی، دو حق احترام او را تضییع کرد. متجری فقط حق احترام مولا را تضییع کرد، حق تحصیل غرض او را تضییع نکرد، و لذا ما قبول میکنیم عقاب عاصی اشد است از عقاب متجری. همین کافی است که بگیم تداخل نمی کند دو سبب عقاب در عصیان. عقاب عاصی اشد است از عقاب متجری. و با اصول اصول جلد 1 صفحه 322. این که ما انصافا بگیم عاصی دو حق مولا رو تضییع میکنه خلاف وجدانه. تضییع غرض مولا در صورتی قبیح است که منجز باشد بر مکلف. ما بیاییم جدا کنیم بگیم عاصی یک تضییع غرض تحصیل حق تحصیل غرض مولا را تضییع کرده است و دیگری حق احترام مولا را تضییع کرده است، این خلاف وجدانه. ولذا مستنکر هست اغلاعن مولا به عبد عاصیش بگوید من دو بار تو را عقاب می کنم، یک بار به خاطر اینکه امر مرا امتثال نکردی، بار دیگر به خاطر اینکه حق احترام مرا تضییع کردی. اگر بناس دو سبب است، خب دوباره عقاب می کند. اما این که شما ادعا می کنید عقاب متجری به اندازه عقاب عاصی قبیحه، ما اینو وجدان نمی کنیم. موالی اغلائیه چون عقابشون بر تجری به ملاک تعدیبه باید متناسب باشه با اون تجری، ولذا در موالی اغلائیه ما می فهمیم عقاب بر تجری به اندازه عقاب بر عصیان اغلائی نیست، چون تناسب جرم و جزا رعایت نشده. اما واقعا مولای حقیقی بیاد شخصی را که یک مؤمنی را کشت، قتل مؤمنن متعمدن، او را عذاب بکند، شخص دیگری تیری پرتاب کرد به سمت یک درخت به خیال اینکه اون درخت یک انسان مؤمنی است که ایستاده است. او را هم به اندازه همون قاتل مؤمن عقاب بکنند. ما درک میکنیم که کار مولا قوی هست، ما هم چه درکی نداریم. روز قیامت اگر دو نفر رو بیارن به یکی بگن تو قاتل امام حسین علیه السلام هستی، برو جهنم، به دیگری بگن تو هم خیال کردی یک شخصی امام حسین است، به قصد قتل امام حسین او را کشتی، بعد معلوم شد که او امام حسین نبود، اصلا قتل او حرام نبود، تو را هم ما میبریم جهنم، با هم برید همسایه بشید که بهتون سخت نگذره، گعده بکنید با هم. این قبیحه؟ ما که همچه درکی نده. آقا استحقاق یعنی استحقاق دارد، یعنی عقابه او قبیح نیست. آقا قبیح خدا کسی که راضیه به قتل الحسین علیه السلام است به اندازه قاتل الحسین عقاب کند، عقل ما درک نمی کنه قبح این را. ببینید اغلایی نیست که بگن تو دو سبب عقاب داری، این اغلایی نیست، هر چه دوست دارن عقاب کنن او را، اما بگن تو دو سبب عقاب داری، این مستنکره. سبب عقابش قتل الحسین است متعمدن، بگیم نه دو سبب عقاب داری، یکی قتل الحسین متعمدن، یکی خروج از زی عبودیت خدا. خب خروج از زی عبودیت خدا همین قتل الحسین متعمدن دیگه. وجدان اغلایی کاشف از یک امر فطری است در این موارد. واقعا شما در آسی وجدان میکنید دو سبب عقاب هست، خلاف وجدانه، و این و اون وقت شما ادعا بکنید که ما در متجری عقاب متجری را در حد عقاب آسی درک میکنیم قبیح هست. آخه این صرف گزافه‌گوییه. بله اغلا چون عقابشون تعدیبیست متجری را به اندازه آسی عقاب نمی کنند، اما خدا قبیح متجری را به اندازه آسی عقاب بکنه، ما همچو درکی نداریم. اتفاقا ممکنه آسی شرایط ویژه داره، انسانی بوده تشنگی شدید داشته، البته نباید شرب خم بکنه، یا فرض کنید یه جوانی بوده غلبت علیه شهوه، نباید زنا بکنه، اما دیگه شرایطی پیش آمد کنترل خودش را از دست داد، رفت مرتکب زنا شد. خب او را برش ترحم میکنن، کمتر عقاب میکنن. اما یک پیر مرد که در روایتم شیخ زان شیخون زانن که عقابش شدید است، یک پیر مرد به قصد زنا رب با همسر خودش که فکر کرد اجنبی است هم بسته شد، بعد کشوی افسوس هم میخوره که ما خلاصه خواستیم یک روز خلاصه یک حالی بکنیم، اونم که نشد. شما میگید عقاب این شیخ که قصد اقدام بر زنا داشت به مستوای اون شاب به زانی قبیح است، من میگم عقاب این اشد از اون باشه قبیح نیست.
نوبت نسبت به مظلوم خودش
بسیار خوب، پس این که ما درک کنیم عقاب متجری به مستوای عقاب عاصی قبیح است، باید عقاب او کمتر باشد، درست نیست؟ جواب سوم، جواب سوم جوابی است که در بحوث دادن، گفتن اصلا سبب استحقاق عقاب در تجری و اسیان همون اقدام علل اسیانه، همون حد که حرمت مولاست. و خلاصه سبب استحقاق عقاب در اسیان و تجری مشترکه. در بحوث هر دو رو قبول دارن، هم این که تجری حد که حرمت مولا است و هم اقدام بر اسیان هست. خب ما حالا اینم برامون روشن نیست، خب وقتی که مولا نسبت به عاصی میگه عاقب و که به سبب اسیانک، خیلی واضح نیست که ما بگیم اسیان به ما هو سبب نیست، بلکه سبب یک جامعه مشترکی است بین تجری و اسیان، و هو الاقدام علی الاسیان، یعنی ارتکاب ما یعتقد انه اسیانون. این برای ما این جواب سوم روشن نیست، بهترین جواب رو همون جواب اول میدانیم. خب وجه دوم از وجوهی که ذکر شده برای انکار استحقاق عقاب بر تجری، وجهی است که آقای سیستانی دارن، فرمودن منشأ استحقاق عقاب اصلا باید ببینیم چیه در اسیان، بعد ببینیم اون منشأ استحقاق عقاب در تجری هم هست یا نیست. ایشون میگن اونی که ما درک میکنیم اینه که منشأ استحقاق عقاب در اسیان وعید بر عقاب است که خطاب امر مولوی متضمن آن است. مولا وقتی به عبدش میگه افعل، تحلیلش اینه، تحلیل عرفیش اینه که افعل و الا عاقبتک. حالا چطور شد که خطاب امر مولوی مستبطن وعید بر عقاب است؟ ممکن است منشأش این باشد که قبلا موالی امر که می کردن، عبید اسیان می کردن، عقاب می کردن آنها را، حالت بازتاب شرطی پیدا کرد که الان وقتی مولا میگه افعل سریع به ذهنشون میاد و الا عاقبتک. و ممکن هم هست به خاطر این بود که اصلا خطاب امر موالی در زمان قدیم مقترن بود به این و الا عاقبتک، افعل و الا عاقبتک، آرام آرام دیگه اون و الا عاقبتکش حس شد افعل بود، ولی ظهور استبطانی و اندمادی خطاب امر مولوی در وعید بر عقاب محفوظ است. خب این منشأ استحقاق عقاب است، وعید بر عقاب از مولا که حق الطاعه دارد، نه هر کسی، منتها هم حق الطاعه باید داشته باشه هم وعید بر عقاب بده، این دوتا باید جمع بشه تا عقاب قبیح نباشد و شخص عاصی مستحق عقاب باشد. خود در تجری که امری از مولا نیست که متجری اسیان اون امر کرده باشد. یعنی کسی که میاد میگه که جئنی به ما این، میگه یعنی و ان تجرأت علی فعاقبک، آخه این دیگه قابل گفتن نیست. جئنی به ما یعنی ان جئنی به ما، مولا وقتی میگه با حالت تحکم مولوی جئنی به ما ان و الا عاقبتک. خب اولا ما اصل این مبنا رو منکریم که ظهور امر مولوی در استبطان وعید به عقاب باشد. این پدرهایی که امر مولوی میکنن به فرزندشون، پسر مهمان داریم ورونان بخر، اصلا هیچگاه دست روی فرزندشان بلند نکردن. چه ظهوری دارد برو نان بخر و الا اگر نان نخری تو را مجازات میکنم. همین خطاب امر مولوی در سایر موالی هم هست، فرقی نمیکنه. ثانیا بر فرض خطاب امر مستبطن وعید بر عقاب باشد، چرا مصحح عقاب منحصر باشد به همین؟ ما وقتی وجدان میکنیم عقاب تأدیبی، میبینیم مصحح دارد در موارد تجری. مولا وقتی میبیند اون پدری که مسئول فرزندش است، فرزندش هنوز مستقل نشده، زیر سایه پدر هست، میبینه فرزند تجری کرد، او را عقاب میکنه، منتها عقاب تأدیبی، برای اینکه بار دیگر این فرزند مرتکب تجری نشود. ما هیچ احساس خوف نمیکنیم. راجع به عقاب مجازاتی هم که عرض کردم، در عالم آخرت ما به طور کلی اصرارمون اینه که لا ندرک و قبحه، اصرار نداریم ندرک و حسنه. بله اگر خطاب امر مولا دلیلش لبیست، باز دلیل لبی کشف می کند از یک قانون، چون آقای سیستانی غیر قانون را قبول ندارد، غرض مولا را قبول ندارد، معتقد است مولای مقنن قانونش مهم است، غرضش مهم نیست، و لذا دلیل لبی باید کشف از قانون بکنه. کشف از قانون هم که کرد، قانون یعنی همون قانون امری که مستبطن وعید بر عقاب هست. نه، حالا ایشون مبناش اینه که هر خطاب امری اقیم الصلاة، یعنی اقیم الصلاة و الا عاقبتکم، کتب علیکم الصیام فصوموا و الا عاقبتکم، ایشون اینجور میفهمن. حالا ما که منکر نیستیم که خدا وعید بر عقاب داده است، حالا یا بر مخالفت امر خودش یا بر مخالفت امر پیامبر، ما اینو که منکر نیستیم. نه خیر، از حرفش اینه که هر خطاب امری مستبطن وعید بر عقاب است، و چون در تجری خطاب امر نداریم پس وعید بر عقاب نداریم، و منشأ استحقاق عقاب غیر از وعید بر عقاب چیز دیگری نیست. بیانشون اینه. حالا بیان ایشون اینه، ایشون حالا اگر نبود فلیحذر الذین یخالفون عن امره، فقط گفت اطیع او امر النبی، و چه می کردید؟ ایشون میگن اطیع او امر النبی داره و الا عاقبتکم. ما بحثمون در اینه، ربط و شخصیه هم ایشون میگه مصحح عقاب هست، ولی این در اون زمانی بود که رسم مولا و عبد بود، نظام طبقاتی بود که کاری به قانون نداشتن. اگر عبد نافرمانی میکرد حد که شخصیت مولا کرده بود، اونم مصحح عقاب، اونم ربط و شخصیه مضمون خطاب امر همچون مولای بود که جئنی به ما ان ولو لم تجئ به ما ان هتکت شخصیتی و حرمتی، اونم مضمون خطاب امر بود، ولی ربط و شخصیه رو ایشون میگه در مولای مقنن نیست، در اون نظام طبقاتی که ارباب و رعیت بود، مولا و عبد بود، این حالت بود. وجه سوم برای انکار استحقاق عقاب بر تجری، فی الجمله وجهی است که در بحوث بنابر نظر کسانی که میگن حسن عقاب و قبح عقاب مجعول به جعل عقلا هست بیان شده، در بحوث گفتن که محقق اصفهانی معتقده که استحقاق عقاب را یا باید عقلا جعل کنن یا شارع، حکم عقل نیست. وقتی حکم عقل نبود مجعول بود به جعل عقلا یا شارع، جعل استحقاق عقاب بر تجری قبیحه، لغوه. چطور شما میگید جعل حرمت برای تجری لغوه؟ چون هیچ کس خودش را متجری نمیداند، هر قاطعی وقتی خلاف میکند، خلاف قطعش عمل میکند، میگوید من عاصی هستم. هیچ قاطعه به تکلیفی که تخلف میکند از اون قطعش خودش را متجری نمیداند. ولی زا همونطوری که تحریم تجری میگید لغوه است، جعل استحقاق عقاب هم بر تجری لغوه. همون جعل استحقاق عقاب بر اسیان اگر کافی است برای زاجر بودن این مکلف فهو، و الا جعل استحقاق عقاب بر تجری هیچ فائده ای نداره. و اینم درست نیست. اولا میگیم که آقا شما خودتون این مطلب رو میگید یا محقق اصفهانی گفتن؟ شما دارید میگید به عنوان اینکه محقق اصفهانی باید این گونه بگوید. شما دیگه نگید این حرفا. شما که میگید اطلاق معونه زائده نداره، به طور مطلق جعل میکنن عقلا استحقاق عقاب را بر ظلم. حالا تجری شما میگید مصداق ظلمه، قبول دارید اینو؟ جعل استحقاق عقاب در مورد تجری لغوه. مهم اینه که اون اطلاق جعل استحقاق عقاب بر ظلم لغو نیست، اطلاق معونه زائده نداره، حرفایی است که خود بحوث داره میزنه و اینجا یادش رفته. ثانیاً این مطلب در تجری به مخالفت قطع تفصیلی واقعش درست باشه. مگه تجری منحصر به مخالفت قطع تفصیلی؟ مخالفت قطع اجمالی، علم اجمالی، علم اجمالی دارید یکی از این دو مال مال یتیمه، یکیشو میخورید. جعل استحقاق عقاب برخوردن او این که لغو نیست، حتی جعل استحقاق برخوردن هر کدام از این دو، چون بالاخره احتمال میدهید که مال یتیم نباشد، ولی جعل استحقاق عقاب میکنن، اینجا که لغو نیست. یا تجری به مخالفت حجت امارات، اونجا که لغو نیست. ثالثاً اثر جعل استحقاق عقاب تو زاجریت میخواید بگردید پیدا کنید؟ اثر جعل استحقاق عقاب تأدیب متجریه. جعل استحقاق عقاب میکنن نه برای زاجر بودن، تا بگید خب این متجری هنگامی که متجری میکند خودش را عاصی میبیند، جعل استحقاق عقاب برسان کافی است برای زاجریت او اگر او اهل انزجار باشد از زاجر مولوی یا عقلایی. نه، اثر جعل استحقاق عقاب این است که حال که این آقا متجری است، مصحح عقاب او را پیدا کنند عقلا، حالا یا عقاب تأدیبی یا عقاب مجازاتی. ولذا به نظر ما هیچ کدوم از این وجوه انکار استحقاق عقاب بر تجری درست نبود. انصاف این است که عقاب بر تجری قبیح نیست و همون نحوی که توضیح دادیم مهم مقام سوم هست که آیا تجری حرام است. مهم انشاء حرمت هم نیست ولو روح حرمت، یعنی همون مبغوضیت مولویه. ولذا بحث در حرمت تجری رو فقط از دیدگاه انشاء حرمت نبینیم. روح حرمت که مولوی مبغوضیت مولوی است، اگر در تجری باشه تمام آثار حرمت تجری رو اون وقت باید بار کنیم. این بحث مهمی است، ثمرات زیادی دارد. ان شاء الله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.